أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبغى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. در بخش پایانی سوره مبارکه طه چون در مکه نازل شد، گذشته از اینکه تبیین اصول اعتقادی لازم بود، دستور مقاومت و ایستادگی هم مطرح بود، زیرا در مکه فشار بر اسلام و مسلمین بیش از مدینه بود. در مدینه اینا یه قدرت دفاعی داشتن، در مکه چون قدرت دفاعی نبود، مقاومت به ایستادگی یه صبر کاملی را لازم داشت. فرمود عده‌ای در صدد آنم که ذات اقدس اله هرچه زودتر بساط ظلم و ظالم را برچینه. فرمود هر چیزی در عالم یه نظمی دارد، یه حسابی دارد. جهان دنیا عالم آزمون است، باید اینها در امتحانها یا پیروز میشن یا شکست میخورن مشخص بشود. برای هر کسی هم یه مدت معینی مطرح شده است. این دو عامل، یکی قضا و قدر قبلی که میشه کلمتون سبقه، دوم اجل مسما و مدت عمر آزمونی که خدای سبحان برای فرد یا ملت مشخص کرد. این دو عامل باعث میشود که اون عذاب الهی مقدار تأخیر بیفتد. اگر اون کلمه الهی نبود و اگر اجل مسما و عنوان آزمون نبود، این عذاب لزام بود، ملازم بود. این مصدر بای مفاعله است، فعال نظیر مفاعله، مصدر بای مفاعله است، این ملازم اونها بود. لکن چون کلمه الهی قبلا گذشت و برای اینها اجل مسما هست، لذا مدتی تأخیر میافته. مطلب دیگر اون است که شاید این عجل مسمی را بتوان در زیر مجموعه کلمتون سبقت مندرج کرد، چون یکی از اموری که قبلا گذشت به جز قضا و قدر الهی است، این است که برای اینها یه عجل مسمی است. یک امر قضا است که هر کسی میمیرد، این تغییر پذیر نیست، این جز قضای الهی است. کل نفس ذائقة الموت. اما قدر قابل تغییر هست که فلان شخص یا فلان ملت چقدر عمر بکنن، اینا کاملا قابل تغییره، منتها با چه شرایطی کم میشود با چه شرایطی زیاد میشود، همه اینها را شریعت مشخص کرده است. با صله رحم، با رعایت امانت، با رعایت وحد بماند، چنین که با رعایت بهداشت، با رعایت شرایط محیط زیست مانند آن هم مشخص کرد. هم شرایط مادی رو ذکر کرد، هم شرایط معنوی رو ذکر کرد. اینم دو اصل. و خدای سبحان میداند که این فرد یا این ملت اون شرایط برتر را رعایت میکنن و عمر طولانی دارن. اینم یه اصل. و خدای سبحان میداند که گروه دیگر، فرد یا جامعه، اون شرایط طبیعی یا شرایط معنوی را رعایت نمی کنند و عمر کمتری دارند. این هم دو است. اصل چهارم، برای خدای سبحان همه چیز مقدر است، اما برای ما تغییر پذیر است. ما می توانیم راه خوب را طی کنیم، عمر بیشتری پیدا کنیم، راه بد را طی کنیم، عمر کمتری طی کنیم. اما کدوم راه را می رویم، پایان کار ما چیست، گرچه برای ما مشخص نیست، برای خدا مشخص است. فتحصل، یک قضا و قدری مربوط به کل عالم است. یک یه اجل مسمایی است برای فرد و جامعه. لکل امتن اجل، همونطوری که کل نفسن ذائقت الموت. هر ملت یه مرگی دارد، همونطوری که هر فرد مرگی دارد. هر یه امت یه حیاتی دارد، همونطوری که هر فرد یه حیاتی دارد. یعنی است. اما کمی یا زیادی عمر فرد و ملت تغییر پذیر است. اصل بعدی این است که این ملت راه خوب می رود و عمر طولانی دارد، یا عمر بد، راه بد را طی میکند و عمر کوتاه دارد. عند الله مشخص است. پس چیزی نزد خدا مجهول نیست، گرچه برای ما معلوم نیست. لذا ما هیچ حجتی نداریم و راه ها هم خدای سبحان چه بد و خوب برای ما مشخص کرده است. روی این تحلیل، این عجل مسما میتوان از زیر مجموعه اون کلمت سبقت قرار بگیرد. لذا در بخش از آیات اینها را از هم تفکیک کردن، مثل این آیه سوره مبارکه طه و برخی از آیات دیگر. در بخش از آیات قرآن کریم عجل مسما را زیر مجموعه کلمت سبقت ذکر فرمود، دیگه در مقابل اون ذکر نکرده. فرمود لولا کلمت سبقت لکان لزاما. خب این اصل بقید در سوره مبارکه سبع است. ظاهرن فرمود به این که اینا که فعلا میگن چرا عذاب الهی نیامده، اینا باید بدونن که یا حساب و کتاب و نظمی در عالم هست. برخی ها در قیامت ممکن است اعتراض کنند، بگن اگه به ما مهلت میدادید ما مثلا جبران میکردیم. ما برای همه مهلت قائلیم، راه عذر همه را هم میبندیم. آیه 29 و 30 سوره مبارکه سبع این است: و یقولون متى هذا الوعد، این قیامت کی قیام میکند، ان کنتم صادقین، قل لكم میعاد یوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. نه یک لحظه، ساعت یعنی یک لحظه، نه یک لحظه جلو، نه یک لحظه دنبال. درباره مرگ امت و اجل ملت فرمود اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. لا یستأخرون ساعة مشخص است، یعنی وقتی مرگ یک ملت فرارسید، سقوط یک امت فرارسید، اینا یه لحظه فرصت ندارن، همون لحظه است. اما لا یستقدمون یعنی چی؟ چه درباره فرد، چه درباره جمع، این لا یستقدمون یعنی چی؟ خب معلوم است قبل از رسیدن مرگ کسی نمیمیره دیگه، قبل از رسیدن زمان سقوط کسی ساقط نمیشه دیگه. این لا یستقدمون به چه معنا؟ این برای آن است که توجیه کنن که همونطوری که استقدام مستحیل است، تأخیر هم مستحیل است. یعنی شما قبول دارید قبل از رسیدن مدت ممکن نیست کسی بمیره، قبل از سقوط یک ملت ممکن نیست ملتی ساقط بشه، این مستحیل است. اون یکی هم همینطوره. اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا کما هو بین و لا یستأخرون ساعتا، که اونم مثل اینه، اولی محال دومی هم مثل اینه. ما نمیخوام بگیم اولی محال، چون اولی محال رو بودن رو شما میدونید، ولی میخوام به شما بفهمانیم که همونطوری که اولی محال است دومی هم محاله. خب معلومه تا مدت نرسیده انسان که نمیمیره که، ولی همونطوری که مرگ پیش از مدت مستحیل است، مرگ بعد از فرارسیدن مدت و تأخیر از اون هم مستحیله. لا یستأخرون ساعتا و لا یستقدمون. قیامت هم که قیام میکند این چنین است، لا تستأخرون عنه ساعتا و لا تستقدمون. خداوند این رو محال کرده، خداوند محکوم قانون نیست، ولی این حکم را خدا مقرر کرده. فرمود هر چیزی حساب سببی دارد، وقتی سبب این حاصل شد شما دیگه فرصت ندارید. از خدای سبحان این قانون نشأت گرفته، خود خدای سبحان این قانون را تنظیم کرده است. خون برای جد قدره دیگه. این دعا صله رحم و امثال ذلک، اینها باعث طولانی شدن عمر، باعث شفای مرض، باعث رفع مشکل و مانند آن است. اینا همه در این محدوده تغییر و تحول است، صدقه دادن، صله رحم کردن، دعا کردن و مانند آن تو بخش قدر قرار دارد و کاملا میتواند یه حادثه را برگرداند، عمر را طولانی کند، بیمار را شفا بدهد و حادثه را به عقب بیندازد و مانند آن. اینا کاملا تغییر پذیره، چون که از اون طرف قطع صله رحم، ترک صدقه، ارتکاب بعضی از سیئات، اینا عمر را کوتاه میکند، اونم هست. اما پایان کار و جمع‌بندی چه میشود، این ملت چه میکند، او را خدا میدونه. لذا نزد خدا کل شیء به قدر است. یکی از نامهای مبارک الهی که در بعض از روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام آمده است اینه که او مهندسه، یعنی رو معماری کار بکند. اشخاص کاملا می توانند مسیرشون را عوض بکنند، اما آیا می کنند یا نمی کنند، سرانجام چیست، همه را ذات اقدس اله می دارد. فرمود اینها میگن متا حاضر به حاضر و قول لکم می آدیومین، آیه 29 و 30 سوره مبارک سبع، قول لکم می آدیومین که لا تستأخرون عنه ساعتا، چه این که لا یستقدمون، همونطوری که تقدم مستحیل است و بین الغیه است، تأخر هم همینطوره. وگرنه او رو نمیخواد حکم بکند، او رو فقط میخواد برای این بحث کند که شما میدونید که هیچ کس قبل از این که عمرش تمام بشه نمیبره، این محاله دیگه. اون دومی هم همینطوره. خب فرمود به این که اگر اون نبود لکان لزام و شاید سر تأخیر عجل مسما که اطفس بر کلمتون سبقت و مقدم داشتن لکان لزاما، برای آن است که این فواصل این آیات همشون یا منقلب به الف است. آیه قایات قبلی به کذالک الیوم تنسا و ابقا لنها و همچنین لعلک تردا خیرون و ابقا و العاقبت للتقوا لفی الصحف الاولا من قبل ان ندل و نخزا و من اهتدا، پایان همه این آیات یای منقلب و الف، برای رعایت کردن این فواصل هم اجل مسما تأخیر افتاد. یعنی قبلا باید اینجوری گفته میشد و لولا کلمتون سبقت من ربکه و اجل مسما لکان لزاما. خب بله، این قبل از اینکه عمر کسی برسد مرگ مستحیل دیگه، یعنی خدای سبحان برای هر کسی یه اجلی معین کرده. قبل از اینکه اراده خدای سبحان تعلق بگیرد که این شخص عمرش تمام بشود به پایان بپذیرد، خب مرگ مستحیل دیگه. میفرماد این میدونید مستحیل است، اون دومی هم مستحیله، دومی که تأخیر باشه اونم محاله. اذا جا اجلهم لا یستقدمون ساعتم و لا یستأخرون، لا یستأخرون ساعتم و لا یستقدمون. خب فرمود برای اینکه شما تو مکه بتوانید به هدفتون برسید، به مشکلی دامنگیرتون نشه و در حال رضا و رفاه باشید، دو تا راه دارد. یکی بردباری، بردباری کلمه مرکبی است در فارسی، اون قدرت ادبی عرب درش نیست که با یک کلمه این مفهوم را این معنا برساند. در عربی صبر هست، در عربی حلم هست. ما حلم را وقتی بخوام به فارسی برگردیم میگیم بردبار، یعنی بار میبره. این دو تا کلمه است، یک کلمه نیست. و اگر فارسی اون قدرت رو می داشت که به جای عربی بود، می توانست با یک کلمه بسیط معنای اون کلمه بسیط دیگر را بفهمانه، ولی خب نداریم. یه انسانی که این بار سنگین را می برد، این حادثه تلخ را تحمل می کند، عرب میگه حلیم است، حلم دارد. اما ناچاریم دو تا کلمه را کنار هم زنیم بکنیم تا مفهوم رو بفهمیم، بردبار است یعنی بار میبره. خب صبر اونم واژه عربی است. بردباری و صبر به انسان اون قدرت را میدهد که سختی ها را تحمل کند. و اون چه که در کم کردن این سختی و افزودن اون توانایی سهم مؤثر دارد، نماز است که فرمود فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک. بنابر این که نمازهای پنجگانه از این استفاده بشه. حالا نماز چون در مدینه به طور مشروع آمده، در مکه بعد از معراج مشخص شده است، در تلیعه معراج مکه سخن از نماز نبود، مگر اینکه دستور خاصی در باره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حضرت امیر سلام الله علیهما و حضرت خدیجه سلام الله علیها باشد، وگرنه دستورات عمومی نبود. اگر منظور از این تسبیح طبق روایات صلات باشد، این تسبیح با تحمید همراه شده و راز همراهی تسبیح و تحمید در سوره مبارکه اسراء گذشت که این منشین الا یسبح و حمد ربه. اونجا یه بیانی از سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی گذشت که سر همراهی تسبیح با تحمید با بای مصاحبه یسبحون به هم ربهم. اینجا هم با با آمده و سبح به هم ربه که برای آن است که انسان ناقص است و محتاج یک به نقص و نیاز خود هم توجه دارد، دو باید به جایی مراجعه کند که نقص و نیاز او برطرف بشه، سه اون جا اگر مثل خود او نیازمند و محتاج بود که مشکل گشا نیست، چهار باید به یک مبدعی تکیه کند که اون مبدع منزه از حاجت مبرای از نقص باشه، پنج و اون خداست، شش. لذا تحمید ما با تسبیح ما آمیخته است. ما کسی را تسبیح میکنیم که از او کمک میخواهیم. کسی که من میتواند مشکل ما را حل کند باید مشکل نداشته باشد. کسی که بینیازی ما را تأمین میکند باید بینیاز باشد. ما چون خودمون نیازمندیم تنزیه میکنیم کسی را که مشکل ما را حل میکند، این میشه تسبیح. چون مشکل ما را حل می کند، نیاز ما را برطرف می کند، حق شناسی می کنیم، او را شکر می کنیم، شه تحمید. غالبا در این گونه از موارد تسبیح آمیخته با تحمید است. این منشین الا یسبحو به حمد ربه، یا در آیه محل بحث یا مسبه به هم در ربکه بعد نماز برای عموم مردم در مدینه آمده بود و بعد اون در اواخرم که حضرت از معراج برگشتن دستور آمد وگرنه در تلیعه بعثت اگر نمازی بود مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و سلم و حضرت امیر سلام الله علیه و خدیجه سلام الله علیها بود. خود در مکه به این صورت نیامد که غالب اینا در مدینه است دیگر. غالبا این آیاتی که مربوط به نماز است و نماز جماعت است و نماز خوفی در سفر است و همسان زاله اینا یا در سوره اعراف است یا در سوره آل عمران است یا در سوره بقره است یا در سوره نساء که اینا مدنی است دیگر. خب فرمود و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار. حالا اونها یعنی طلوع شمس و غروب شمس و آنا که جمع این و این وست اینا جمع بردار است، اونجا هم که مفرد آورده یا جنس آورده جمع نیورده، ولی نهار اطراف ندارد، بیش از دو طرف نیست، یعنی صبح هست و غروب. لذا در آیه 114 سوره مبارکه هود فرمود و اقم الصلاة طرفی النهار نه اطراف النهار. این جمع به لحاظ این میتواند باشد که روز بالاخره مخصوص یک روز معین که نیست، اگر از روز ما جنس ما را اراده کنیم و هر روزی هم دارای دو طرف هست، این جنس نهار دارای اطراف خواهد بود. این میتواند مصحح جمع آوردن کلمه اطراف باشد. عده‌ای هم به زحمت افتادن تا مثلا برای نیمروز اول دو طرف ذکر کنن، برای نیمروز دوم دو طرف ذکر کنن که جمعا بشه چهار طرف، اونم یه تکلفی است. فرمود اگر این صلات و اون صبر را داشتید برابر وستعینو به صبر و صلات، اون رضای تو تأمین میشود، دیگه راحت میشوید. همون طوری که نباید به مال مردم دست درازی کنی، به مال مردم هم چشم درازی نکن. چشم دوختن باعث می شود که شما یا احساس کوچکی کنی یا احساس ناخرسندی کنی. اولا چیزی ما به اونها ندادیم که به شما نداده باشیم، اون چرا که ما به اینها دادیم یا برای آزمون است یا فتنه است. یا فتنه اگر به معنای آزمون بود این لام لام تعلیل است، اگر به معنای آشوب بود زمینه عذاب و امثال ذلک بود این لام لام عاقبته. فرمود همونطوری که دست درازی کردن به اون چه در پیش مردم است نارواست، چشم درازی کردن هم نسبت به اون چه در دست مردم است نارواست. مد العین مثل مد الید ممنوعه. یه وقتی آدم چشم می دوزد نگاه میکند خیره می شود، این چشم دوختن با طمع و آز همراه است، خب این انسان رو نگران میکند. اما چیزی که در دست اونهاست یا برای عذاب اینهاست یا امتحانه، یه چیزی نیست که باعث رفاه و رضا باشد که ولا تمدن اینهی که الا ما متعنا بهی از باجن من هم. حالا این خطاب به وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، ولی جامعه مرادن. بعضی از مفسران اهل سنت در ذیل همین آیه از صحیح بخاری نقل کردن که وقتی حادثه پیش آمد، جنگی رخ داد و عده غنام جزء اسرا بودن و غنام جنگی هم نصیب نظام اسلامی شد، وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه تشی بردن منزل پیغمبر صلی الله علیه و سلم، خواستن که خادمی باشه که به اینا کمک بکنه. همون اهل سنت از صحیح بخاریشون نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر فرمود من چیزی به شما بدم که بهتر از خادمه و اینا باشه. اون تسبیح از زهرا سلام الله علیها رو به حضرت تعلیم کرده است. اینا رو هم تو ذیل همین آیه از صحیح بخاری در کتاب‌های تفسیریشون نقل کردن. خب فرمود بله برای عموم نبود یا بعد از معراج بود، چون معراج در مکه اتفاق افتاد، اواخر وجود مبارک حضرت در مکه که قسمت معراج اتفاق افتاد، بعد از معراج زمینه برای تعیین نمازهای پنجگانه شروع شد. خب فرمود ولا تمدن عینی که الی ما متعنا به ازواج منهم، که این اون چه در دست این هاست شکوفه دنیاست و میوه در دنیا نیست، در بحث روزای چهارشنبه گذشت. این لنفتره هم فیه یا لام برای علت است، یعنی ما این را دادیم برای امتحان، یا به معنای فتنه است که لام لام عاقبت است. در سوره مبارکه توبه دو آیه بود که این معنا را خوب تبیین کرد، یکی آیه 55 و دیگری آیه 85، به فاصله 30 آیه این مطلب با تعبیر گوناگون در دو آیه مطرح شد. در آیه 55 سوره مبارکه توبه این است که فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم به هم کافرون. در آیه 85 همون سوره مبارکه توبه هم به همین مضمون آمده، ولا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم به هم کافرون. پس لا تمدن عینی که الی ما متعنا به ازواجا لاصنافا منهم زهرت الحیات دنیا لنفته نافی. و اما اون چی که خدای سبحان به تو داده است، اون رزق معنوی که به تو داده است، گذشته از بحث نبوت و اسمت و امامت و ولایت، اگر در بهشت است که خیر است، و اگر قناعت است که خیر است، و اگر رزق طیب و طاهر و کفایت معیشت است که خیر است، و رزق فیه خیرون بهتر از آن است یک، و پایدارم هست و رزق ربک خیرون و ابقا. برای اینکه روشن بشه در مکه مقاومت لازم است، به مسائل خانوادگی هم نباید جلو مقاومت را بگیریم، فمود و امر اهلک به صلات. این اختصاص که دارد بوجود بارکه از تعبیر و حضرت خدیجه سلام الله علیها، و اگر برخی از فرزندان در پایان مکه به دنیا آمده باشند، چون حضرت تا خدیجه سلام الله علیها زنده بود که تحولی نکرده بود، سایرین رو شامل نمی شود و شامل عموم مردم هم نیست. و امر اهلک به صلاته واستبر علیها، این نماز برای اولین بار است یا تازه است که به عنوان شریعت مطرح شده. کلمه استبار که باب افتعال است، شب صبر شدید را به همراه دارد، شدت صبر را به همراه دارد، لذا فرمود بر این عبادت خیلی با تحمل صابر باش. ما از تو چیزی نمیخواهیم و تو به ما محتاجی. در اوائل برای خیلی ها روشن نبود که مسئله عبادت کردن، متدین شدن، سودی به اسلام و به خدا و به قرآن نمی رساند، تمام منافع مال خود این شخص است. در سوره مکی این مطلب مطرح است که ما از شما چیزی نمی خواهیم بلکه به شما چیز می دهیم. ما نمی خواهیم که شما دین بیارید به ما کمک بکنید، این دین حیات شما را تأمین می کند، سعادت شما را تضمین می کند. لا نسألو که رزقا نحنو نرزقوک ول عاقبتو للتقوا. این سه مسئله را بدانید، ما از شما چیزی نمی خواهیم. یک، همه نیازهای شما را تأمین می کنیم. دو، در هر مقطع تاریخی مردان با تقوا پیروزند. سه لا نسألو که رزقا، رزق معنی ما یعیشو بهیر، انسان اختصاصی به غذا خوردن ندارد، مسکن و پوشاک و نوشاک و همه اینها رزق است. نحنو نرزقو که ما نیازهای تو رو تأمین میکنیم. در هر حادثهی قبل از اینکه پرونده اون حادثه بسته بشه، خدا اعلام میکند که این پرونده به سود متقیان بسته میشه و العاقبت للتقوا. البته اون عاقبت اساسی که در قیامت است اونجا مشخص است. در سوره مبارکه زاریات تو بخش پایانیش این مطلب آمده، آیه 56 به بعد سوره زاریات، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بعد ما اريد منهم من رزق، ما از جن و انس چیزی طلب نکردیم و نمی کنیم. مبادا اونا خیال بکنن که ما میخوام اینا رو خلق کردیم که کاری برای ما انجام بدن. و ما اريد ان يطعمون، ما نمیخوایم اونا مشکل مالی ما بغنی محضی. چرا؟ برای اینکه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. این ضمیر فصل جنهوه معرف بودن خبر با الف لام، این مفید حسر است که تنها رازق ذات اقدس اله است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. بنابراین ما از مردم چیزی نمیخواهیم، مردم به ما نیازمندند. این تعبیر که ما خلق نکردیم تا سودی بکنیم، بلکه خلق کردیم تا جودی بکنیم، هم تو بحث‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که این هم ناسواب است. خدای سبحان خلق نکرد تا سودی ببرد، یک. خلق نکرد تا جودی بکند، دو. کار خدا تابر نمی‌دارد. کاری تابر می‌دارد که من این کار کردم تا فلان، که هدف به فاعل برگردد. اگر فاعل کمال محض بود، چون کمال محض است و اختیار و اراده در متن قدرت او تعبیه شده است، از او خیر و جود نشأت می‌گیرد، نه اینکه یک کاری کرده است که قبلا جواد نبود الان می‌خواهد جواد بشود. می‌بینید یک سرمایه‌دار متمکن قدرت مالی دارد، نیاز مسکن ندارد، برای نیازمندان مسکن می‌سازد تا به یه سوایی برسد، تا به کمال جود برسد. این درست است که بگوید من خانه را نساختم تا سودی برم، بلکه نسبت به مستضعفان جودی بکنم. او می‌تواند بگوید قبل از این کار به جود متصف نبود، الان به جود متصف می شود. ولی وقتی از وجود مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه سوال میکنن که جواد یعنی چه، فرمود اگر درباره مخلوق میگی جواد آن است که حقوق الهی رو بپردازه، اگر درباره خدای سبحان سوال بکنی تو ول جواد و این اعتاب و ول جواد و این منق، او در هر دو حال جواد است. پس این چنین نیست که اگر او خلق نکند جود نکرده است، جواد نیست، الان میخواهد این نقص را به جدایت و به جواد بودن متصف بشود. پس او خلق نکرده است تا سودی ببرد، یک. خلق نکرده است تا جودی بکند، دو. چون کمال محض است یستر من هن جود. به هر تقدیر فرمود به ما اورید و انجوت امونه، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. اما بخشی مربوط به سوالهای قبلی درباره گناه، چون ما در همین سوره مبارکه تاها گرچه لفظ ابد نداشتیم، ولی در آیه 101 همین سوره این بود که خالدین فیها. خلود اگر با ابدیت همراه نباشد ممکن است هم بشه بر مکس طویل، اما اون آیاتی که دارد خالدین فیها ابدا یا کل ما ارادو ان یخرجو منها من غم من اعیدو فیها، اینا ظهورش در خلوده. تعبیر سیدان استاد مرحوم علامه طباطبایی این است که بعضی از آیات صریح در خلوده، خلود یعنی ابدیت، بعدها هم مورد نقد و اشکال برخی از مفسران قرار گرفته. حالا اون چه که قرآن و کتاب و اهل سنت گفتن اون حق است، اون ممالا ربیفیه، ولی تو بحثهای تفسیری ببینیم که یه راه عقلی دارد یا ندارد. در جریان گناه ممکن است یه گناهی کیفر طولانی داشته باشد، مثل حبس ابد. این حبس ابد یه چیز معقولی است، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در بین مسلمین هست، در بین غیر مسلمین هست، یه چیزی است که عقل نفی نمی کند، عقلا هم می پذیرند. امسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت، حکم حبس ابد بود، بعد تغییر پیدا کرده. در برخی از موارد حکم حبس ابد هنوز هست، در حوزه های غیر اسلامی هم حکم حبس ابد هست. یه چیز کاملا معقول است، کسی دیگری رو کشته، اگر قصاص بشه قصاص نشد که حبس ابد بمانند که حکم خاص خودش داره، اما حبس ابدی او 10 سال است 20 سال است 30 سال است. و اگر یک کسی یک کاری کرده که اثر اون کار در دراز مدت هست، اون برابر سوره مبارکه یاسین که فهموز نکت و ما قدم و آثارهم هست، اون که سقیفه تشکیل داد یا قصب خرافت کرد، مردم را منحرف کرد تا مردم بیراه می روند، کیفر تلخ بیراه روی این در نامه اعمال یده نوشته میشه. اینا هم حق قسم مالا روی فیه، برای اینکه اثر کار اوست دیگر، همونطوری که در حسنات اثر می نویسند در سیئات هم می نویسند دیگه. نکتب ما قدمو و آثارهو. اما اگر کسی کفر ورزی و نفاق فرزی و آیات خلود ابد هم مال این هاست، اینها اگر در قرآن اعتراض نکردن، دلیلی برای این نیست که جای سوال نیست. تو بحث‌های کلامی جای این حرف هاست که از طرفی خدای سبحان فرما جزاء وفاقا، یعنی کیفر حتما مطابق با گناه است. از طرفی ما ابدیت داریم، ابدیت کار 1 میلیون و 2 میلیون و 1 میلیارد و 2 میلیارد سال نیست، ابد چیز دیگه است. ما هیچ گناهی در شرق عالم غرب عالم نداریم که کیفرش 1 میلیون سال باشه، چه رسد به 10 میلیارد و 10 هزار میلیارد، اون ابد چیز دیگه است. خب بنابراین این سوال کلامی برای همه مطرحه، اگر در قرآن یه همچه اعتراضی نیست، آیا برای آن است که خلود مطرح نیست مگر به معنی مکس ابد، یا راه دیگری دارد؟ و هیچ گناهی ما نداریم که کیفرش ابدی باشد، 100 سال باشه 1000 سال باشه، کاملا قابل توجیه عقلیست، یک مورد قبول عقلا هم هست، دو. اما ابدیت چیز دیگه است. مطلب دیگه این که این گناهان یا طبع و نفس وقتی که راه بد را طی کرد و شرور شد و خبیث شد، این عناد، کفر، نفاق و مانند آن، یا خبس درون و مانند آن، این یا حال است برای نفس یا ملکه است برای او یا فصل مقوم. اگر حال بود یا ملکه بود، بالاخره عرض مفارق بود، باید زائل بشه، چون عرض مفارق با ابدیت سازگار نیست. اگر عرض لازم بود و اگر چون چه فصل مقوم بود یا عرض لازم، معلوم میشه مسانق با طبیعت است، عرض لازم یک شی که مزاحم با اونی است. ممکن است یک شی ملکه بشه و عرض لازم بشه، خب اگه عرض لازم شد مسانق با طبیعت است، اون شی ملزوم از لازم خود رنج نمیبرد. اونقدر مسئله معاد پیچیده است که اگر شما خیلی هم محقق باشید، تصور برخی از مسائل جزء اصعب امور و عقبه کعود است، چه رسد به تصدیق، چه رسد به نفی اثبات برهانی. اگر اینا که به صورت حیوان در میان، زیل آیه فتعتون افواجا، هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل کرده، هم جناب زمخشری در کشاف، که ده گروه یا گروه های دیگری به صورت حیوان مشروع میشن، بسیار اینا یا انسانن که به صورت حیوان مشروع میشن، پس این حیوانیت اینها یه وصف عرضی است، بعد عوض میشه، چون عرضی با ابدیت سازگار نیست. اگر واقعا حیوانن که دیگه عذاب نیست، حالا یک کسی به صورت خوک در آمده، واقعا شده خوک، خوک از زندگی خود همون لذت رو میبرد که تزر و طاووس میبرن. مگر تزر یا طاووس یا آهو از زندگیش لذت نمیبرن؟ مگر همون لذت را گراز و خوک نمیبرن؟ این چه حیوانیتی است که برای او عذاب است؟ این از عرض کردم این با 10 سال و 20 سال درس خوندن هم حل نمیشه. یک، تصورش هم به این زودی ها نمیاد. دو، تو اذهان خیلی هم عبور نکرده. سه، بنابراین اگر یه وقتی راه پیدا شد، آدم میتونه بپرسه که چگونه در قیامت که همه این سوال‌ها و جواب‌ها مطرح شده، این سوال اصلا به ذهن کسی نیامده. اون کسی که کور محشور میشه سوال میکنه، جواب خودش میگیره. خیلی ها سوال میکنن، جواب خودش میگیرن. در سوره اسراء نساء هم فرمود به این که ما اگر انبیا نمی فرستادیم زیر سوال میرفتیم، برای اینکه لکی لا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، ما انبیا فرستادیم. معلوم شه قیامت ظرف احتجاج است، کسی حرفی برای گفتن داشته باشه دهنش نمی‌بندن. این کسی که کور بود، بالاخره کافر بود، مزاحم بود، معاند بود، منافق بود، دهنش نبستن. این در قیامت بگه مرا چرا کور محشور کردی؟ خدا فرمود ما تو کور محشور نکردیم، تو کور بودی الان کوری. خب راه اساسی اینه که انسان یه مقداری هم تو روایات جستجو بکنه، اون روایاتی که تعلیم سبقه تعلیمی دارد. بخش مهم گریه ما در مصائب برای که در خانه اهل بیت بستن. حالا اون ظلم ها و قصد فدک و اونها یه چیز جزئی است، اصلا جلوی نشت معارف رای نگرفتن. اون کسی که میگوید سرونی قبلا تفقدونی، در خونه او رو بستن. شما ببینید در اسلام بزرگانی که هستن خب محدودن دیگر. ما درست است که علما زیاد داریم، اما علمایی که در شاخص اول باشن کمن. حالا بعضی در فقه هن، بعضی در اصول هن، بعضی در عرفان هن، بعضی در تفسیر هن. همه اینها در هر رشته، تمام رشته که شاخص نیستن. بعضی ها که در رشته های خودشون خیلی شاخص هن، اونا میبینید میگن به این که این دوتا مطلب برای من حل نشده است، از همم سوال کردم موندم. چونها که اهل ظاهرن، چونها که اهل باطن. این کتاب فکوک مال صدرالدین قنوی است. کمتر کسی که نام صدرالدین قنوی رو به عظمت علمی نشنیده باشه. جناب صدرالدین قنوی در فکوک در صفحه 281 این فرمایش دارد: میگوید به این که و هذه القضیه، یعنی جریان آدم سلام الله علیه، تشتمل على امرين مشكلين لم ارى احدا تنبه لهما. میگه ما در جریان قصه استادم دو تا مشکل داریم که هیچ کس نتونست حل کنه. ولا اجابني احد من اهل العلم الظاهر والباطن عنهما. و اون دو تا مشکل اینه: یک، انه علیه السلام بعد سجود الملائکه له با اجمعهم و مشاهدت رجحانه علیهم بذالکه و تعلم الاسماء و الخلافت وصیت الحق له، کیف اقدم علی المخالفه و تشفف بقول ابلیس الی ان یکون ملکا. اون همه علوم را داره، بعد فریب شیطان میخوره، یعنی چی؟ مشکل دوم: کیف لم یعلم ان من دخل جنت المعرفه بلسان الشریعه لم یخرج منها. خب تو که همه اسباب امور میدونی، همه فرشته‌ها در پیشگاه قاضی جان، اینجا هم که بهشته، کسی هم که وارد بهشت شده از بهشت بیرون نمیاد، بهشت جنت الخلده. این آمده گفته شما اگر گفت این نخورید، برای اینکه اگر این رو بخورید میمونید، اگر نخورید شما رو بیرون میکنن. خب اینجا کسی که آمد بیرون نمیره. میگه این دو مشکل رو من از علمای ظاهر سوال کردم نتونستم جواب بدن، از علمای باطن سوال کردم نتونستم جواب بدن. خب در خانه اونهایی که باید جواب بدن بستن، همطور مونده. والحمدلله رب العالمین.